برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. عرض کنم که مطلب حادثه ترور شاه رو میخوندم، یک چند صفحه ازش باقی مونده، اگر صحبتی نیست اجازه بدین من ادامه بدم.
خواهش میکنم، لطف میکنید.
متشکرم. صبح ها در ایستگاهی که من سوار میشدم همیشه عده‌ای برای سوار شدن به اتوبوس انتظار میکشیدند. از صف خبری نبود. در آن سال ایستادن در صف هر جا که باشد، در ایستگاه اتوبوس، در مقابل نانوایی، پشت گیشه سینما، یک نوع توهین به شخصیت انسانی به شمار می رفت. اصلا در کمتر جایی افراد به صف کشیدن نیاز داشتند. فقط در ایستگاه اتوبوس و در مقابل نانوایی جمعیتی در انتظار بودند که آنجا هم منتظران پرزور یا آشنا با حمله و هجوم و یا با آشنایی سهم خود را می گرفتند. بقیه ضعفا و غربا منتظر می ماندند همه بروند یا بگیرند تا نوبت به آنها برسد. اتوبوس می آمد، اما معمولا جلوی جمع منتظران توقف نمی کرد. کارش غلط نبود. اگر آنجا می ایستاد، هجوم کسانی که می خواستند به زور از در تنگ اتوبوس سوار شوند مانع پیاده شدن مسافران داخل اتوبوس می شد. پس از مقابل مسافران می گذشت، چند متر دورتر توقف می کرد. این مسافت باعث می شد تا مسافران منتظر برای رسیدن به اتوبوس یک مسابقه دو سرعت را تمرین کنند و مسافران داخل اتوبوس راحت پیاده شوند. ولی روش راننده ها همیشه یکسان نبود. برای فریب منتظران اتوبوس گاهی جلوتر از ایستگاه، گاهی درست مقابل ایستگاه و گاهی هم دورتر از ایستگاه متوقف می شد. در ایستگاه های مسیر اتوبوس های این خط، صبح ها از جنوب به شمال، از ایستگاه راه آهن، منیریه، چهارراه پهلوی، جمهوری امروز، دانشگاه تهران و میدان 24 اسفند آن روزی و انقلاب امروزی جمعیت موج می‌زد و عصرها و شبها برعکس این مسیر ازدحام منتظران اتوبوس به چشم می‌خورد. در روزهای بعد از واقعه 15 بهمن وقتی در ایستگاه اتوبوس منتظر می‌ایستادیم، از رادیوهای مغازه‌های جنب ایستگاه‌ها، تلگراف‌ها، نامه‌ها، تومارها، شعرها، به ویژه چکامه معروف واقعی دانشگاه به صدای بلند به گوش ما می رسید. گوینده ها مخصوصاً این چکامه را از همه بلندتر و هیجان انگیزتر می خواندند. آه از واقعه دانشگاه، واه از سانحه دانشگاه، بود این واقعه چون تن فرسا، آری این سانحه بود بس جانکاه. اتوبوسی می رسید اما توقف نمی کرد. ما می ماندیم و صدای گوینده رادیو که بقیه چکامه را می خواند. هر کسی این وقعه شنیدی، به خدای برکشیدی ز دل از حسرت آه، ما بلرزیم چو این واقعه را یاد آریم به خاطر هرگاه. اتوبوس دیگری می رسید، چند متر جلوتر از ایستگاه توقف می کرد. با نیروی جوانی به سرعت از میان جمعیت بیرون می رفتم، خودم را به در تنگ اتوبوس می رساندم. آنگاه تن زنان و لگد زنان، تن خوران و لگد خوران داخل اتوبوس می شدم. دیر رسیدن به کلاس غیبت محسوب می شد. ته اتوبوس روی یک صندلی می نشستم، پنجره را کنار می زدم و از رادیوی مغازه بقیه شعر را می شنیدم. روسپید آمده شاهنشه، لیک دشمنش بین که شده روی سیاه. اتوبوس پر از مسافر شده بود. باز عده‌ای سعی می‌کردند سوار شوند، درگیری در می‌گرفت، اما بقیه ابیات چکامه ما را رها نمی‌کرد. از رادیو مغازه‌های دیگر به گوشمان می‌رسید. عاقلان واله و سرگردانند، سنگی افکند چو دیوانه به چاه. اتوبوس با چند مسافر اضافه به راه می افتاد. اضافه سوار کردن مسافر در اتوبوس آن زمان جریمه داشت. اتوبوس ها می بایست فقط به تعداد صندلی ها مسافر سوار کنند. برای آنکه افسران راهنمایی متوجه مسافرهای اضافی نشوند، به دیدن آنها شاگرد راننده دستور می داد مسافران اضافی کف اتوبوس چون باتمه بزنند یا لبه بعضی از صندلی ها که مسافران لاغر داشت بنشینند. پس از طی مسافتی یک افسر راهنمایی متوجه این خلاف بزرگ می شد. اتوبوس را نگه می داشت، خود را به رکاب اتوبوس می رساند، مشغول شمردن مسافران اضافه می شد تا به همان نسبت جریمه کند. من نگرانی نداشتم، در جای خود نشسته بودم و در میان جر و بحث افسر راننده و مسافرها که چرا اضافه سوار شدند به صدای گوینده رادیوی یک مغازه دیگر آن محل گوش می دادم. تبتان دست که آزرد رخش، تبتان دست که زد تیر به شاه، تبتان دست که کتفش آزرد، تبتان ید که زد آنسان ناگاه، تبتان دست و ید بولهبی، نه رضا از تو محمد نه الله، زان همه تیر که زارب افکند، دست یزدان مگرت داشت نگاه. در بحث راننده و کمک راننده و افسر تمام شد. ندانستم افسر جریمه گرفت یا حق حساب گرفت. از نظر پردازنده هر دو یک نتیجه داشت. دو اتوبوس اجازه حرکت داده شد. در همان حال این بیت به گوشم رسید: تیرزن را و ید و چشم و دل و مغز، شه بلرزاند به یک تیر نگاه. اتوبوس به چهارراهی رسید، یکی از چهارراهای استثنایی که در آن سالها چراغ راهنما داشت. چراغ قرمز شد. توقف نسبتاً طولانی بود. ابیات زیادتری از آن شعر را می شنیدم. دست حق بود که زد بر دستش، دست حق بود به شاه هم همراه، گر که کار آگاه آگاه نبود، بود یزدان ولی از کار آگاه. چرا سبز شد. اتوبوس به راه افتاد، از دنده یک به دنده دو زد و پس از کمی با دنده سه راه افتاد. سر و صدای تغییر دنده ها زیاد بود، ولی صدای شمرخانی رادیو بلندتر بود. دست یازیدن و تیر افکندن به رخ شاه گناه است، گناه. از چهارراه سپه تا مسافتی پس از آن مغازه‌ای وجود نداشت. یک طرف خانه‌های مسکونی بود، طرف دیگر دیوارهای بلند و آجری کاخ ابیض. مدتی سکوت برقرار شد. شاگرد راننده طی این دو سه هفته آنقدر در این مسیر آن شعر را شنیده بود که همه را از حفظ بود. خودش با صدایی نیمه بلند با آهنگ نیمه شکسته زورخانه‌ای ادامه داد: گر شدی کارگران تیر ستم، نه وطن بود نه دیهیم و نه شاه، خلق از پیر و جوان در درگاه، از شعف بوسه زند بر درگاه. اتوبوس به سراغ شاه بعدن چهارراه شد و اکنون چهارراه انقلاب نام دارد رسید. این قسمت تا چهارراه بعدی پر از مغازه بود و از هر دو طرف صدای رادیوها در اتوبوس می پیچید. ملک ایران شده اکنون روشن، که از خسوف آمده بیرون چون ما، قدر تو کاست همی خواست عدوی، لیک افزود تو را حشمت و جا. اتوبوس چهارراه پهلوی ولی عصر امروز را طی کرد و به سمت دانشگاه پیچید. در آن زمان در این قسمت مغازه های زیادی نبود. اندیشیدم دیگر بقیه آن شعر را نخواهم شنید، اما یک جوان شهرستانی که یک رادیوی فادای پورتابل در دست داشت وارد اتوبوس شد. رادیویش روشن بود و میخواند: وقعه حائل تو ثابت کرد، حافظ کشور ما هست الله، تا که خود خیمه زند یا شمشیر، تا قمر خیمه زند یا خرگاه، گفتم چامه به شاهنشاهم، تا تا که در آن نگرد گاه به گاه. این قسمت از خیابان تا دانشگاه همیشه خلوت بود. اتوبوس زود به مقصد رسید. در جلوی در دانشگاه چند تن از همکلاسی هایم ایستاده بودند. با دیدن من چند نفری به شوخی خواندند: آه از واقعه دانشگاه، آه از سانحه دانشگاه. خوشبختانه خواندن چکامه ادامه پیدا نکرد. شنیدن آن یک بار دیگر، آن هم طی نیم ساعت، جان فرسا بود. یکی از دانشجویان گفت: زنگ را زدند، تند برویم، زنگ اول اقتصاد داریم، دکتر پور همایون سختگیر است، حاضر غایب می کند. زیاده روی در تملق گویی، افراط در انعکاس نامه ها، تومار ها و شعر ها باعث شد که مردم با لطیف سازی و جگ گویی با گزاف گویی های دولتیان مقابله کنند. اما شعرها و لطیفه های مردم مکتوب نبود، نوشتن آن خطر داشت، به صورت شفاهی دهان به دهان می گشت. یکی از این شعرها که طنز گزنده‌ای داشت و در حقیقت نمونه ای از عکس العمل های آن زیاده روی ها به شمار می رفت، شعر کوتاهی بود که بلافاصله مقبولیت عامه پیدا کرد. هر قدر که رادیو چکامه واقعی دانشگاه را تکرار می کرد، مردم این دو بیتی را می خواندند. شاعر این قطعه هرگز به درستی شناخته نشد، ولی در آن روزها همه کسانی که نسبت به هم اعتماد داشتند، در آن سالها خیلی ها به هم اعتماد داشتند، تا به هم می رسیدند این دو بیتی را برای یکدیگر می خواندند. روز آدینه 15 بهمنگ فاسقی زد به قلب شاه تفنگ، آن سیه دل مگر نمیدانست نرود میخ آهنین بر سنگ. البته توجه فرموده اید که بهمنگ همان بهمن است که به ضرورت شعری تغییر شکل داده است. ضارب تفنگ نداشت، تپانچه داشت. ایزن به علت ضرورت شعری تپانچه گشت تفنگ. نرود میخ آهنین بر سنگ هم مصرع دوم بیتی از سعدی است که به صورت ضرب المثل در آمده است. درباره گوینده احتمالی این شعر اخیراً یک دوست دانشمندم که آن زمان دانشجو بود و بعد استاد شد، از قول یکی از استادهایش در آن سالها چنین نقل می‌کرد: روزی عده‌ای از نظامی‌ها دور هم جمع شدند، گفتند این همه شعر و چکامه که گفته شده بیشتر از غیر نظامی‌هاست. نظامی‌ها در این باره خودی نشان ندادند، هنری ننمودند، باید چاره‌ای اندیشید که نظامی‌ها در این زمینه از غیر نظامی‌ها عقب نمانند. موضوع در سربازخانه‌ها مطرح شد. امیرها به سرهنگ‌ها دستور دادند، سرهنگ‌ها به ستبان‌ها و ستبان‌ها به گروهبان‌ها. یک گروهبان سربازخانه باغشا ادعا کرد حاضر است شعری در این باره بسراید که تا ابد پایدار بماند. با پیشنهاد او موافقت شد. هفته بعد به این مناسبت مراسم مفصلی در باغشا برپا شد. پس از سخنرانی ها نوبت شعرخوانی ها رسید. سرگروهبان پای تریبون رفت و شروع به خواندن شعر خودش کرد، همان دو بیتی که در بالا ملاحظه فرمودید. آنچه که در پایان روایت آمده چنین است: سرگروهبان پس از خواندن این دو بیتی امیدوار بود صله قابل توجهی دریافت کند، اما او را به 2 ماه زندان انفرادی محکوم کردند، 1 ماه برای هر بیت. البته در تاریخ ادبیات ما از این حوادث بسیار روی داده است. بعضی مانند عنصری و انوری به عنوان صله زر و سیم و اسب و کنیز دریافت می کردند، چنان که دیکای غذای انوری از نقره بود و ظروف غذایش از طلا بود. عنصری ملک الشعرای سلطان محمود دیگر جای خود دارد. نصیب بعضی هم حبس و بند می شد، چنان که مسعود سعد سلمان به روایتی 18 سال از عمرش را در زندان گذراند، که خود گوید 7 سالم بسود سود و دهک، پس از آن هم 3 سال قلعه نای. سرگروهبان شاعر ما اگر در سله گرفتن اقبال عنصری و انوری را نداشت، بخت بد مسعود سعد سلمان شاعر بزرگ نیمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم هم نصیب او نشد که 10 سال در زمان سلطنت سلطان ابراهیم غزنوی و 8 سال در عهد سلطان مسعود ابن ابراهیم غزنوی دچار زندان شود. گرچه نتیجه این زندانهای طولانی حبسیه‌های مسعود سعد سلمان است که از شاهکارهای ادب فارسی به شمار می‌رود، اما 2 ماه زندانی شدن در عصر پهلوی به گروهبان شاعر ما فرصت نداد شاهکارهای دیگری خلق کند. ولی همین 2 بیتی کوتاه که از حافظه نقل شد در این فصل آمد برای ولی همین 2 بیتی کوتاه که از حافظه نقل شد و در این فصل آمد برای به یاد ماندن نام او کافی است و اگر اسم او در کتاب‌های ادبی زمان نیامده است، ناچار به ذکر گروهبان شاعر برای یادگار ماندن نام او اکتفا می‌شود، تا همانطور که شاعر شاطر و شاعر کفاش داشتیم، شاعر گروهبان هم داشته باشیم. شعر دیگری هم که در آن زمان شهرت یافت، البته نه به اندازه واقعی دانشگاه بلکه به طور محدود و بیشتر در میان دانشگاهیان، شعری بود که ظاهراً به وسیله یک شاعر سورئالیست سروده شده بود. متاسفانه دوست عالی قدری که آن را برایم خواند فقط همین 1 بیت را به خاطر داشت، نام شاعر را هم از خاطر برده بود. من هم همان را برایتان می نویسم. او بزد 5 تیر از آن 7 تیر، تیر 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 تیر. طرز خواندن آن بستگی به آشنایی شما با اوزان شعر نو دارد. اگر ممکن نشد می توان به کتاب ارزنده المعجم فی معایر اشعار العجم تألیف شمس الدین محمد ابن قیس رازی که اثری نفیس در زمینه عروض و قافیه و نقد شعر قرن 7 هجری مراجعه کرد. در غیر این صورت به شاهین اندازی های دکتر تندر کیا مراجعه شود. دکتر تندر کیا از کسانی که در سالهای دهه دکتر تندر کیا از کسانی است که در سالهای دهه 20 هجری شمسی که شعر نو رواج پیدا کرده بود، به سبکی خاص که ابداع خود او بود شعر می گفت و این نو شعرگویی را شاهین اندازی نام گذاشته بود که چیزی بود شبیه به این بیت. خب این مطلب تموم شد، بریم به سرگذشت دکتر منوچهر اقبال.
بله.
پزشک متخصص بیماری های گرمسیری و عفونی از فرانسه، رئیس بهداری شهرداری مشهد، رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان شاهرضای مشهد، رئیس بخش بیماری های عفونی بیمارستان رازی تهران، دانشیار و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، معاون و کفیل وزارت بهداری، وزیر پست و تلگراف، وزیر کشور، استاندار آذربایجان و استاد و رئیس دانشگاه تبریز از زمان نخست وزیری رزمارا تا اوایل حکومت دکتر مصدق، دوری از سیاست و تدریس و تبابت در دوران نخست وزیری دکتر مصدق، سناتور انتخابی تهران بعد از 28 مرداد 1332، رئیس دانشگاه تهران و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، وزیر دربار با حفظ مقام ریاست دانشگاه تهران، نخست وزیر، سفیر بدون اعتبارنامه اسپانیا و انگلستان و مهاجر اروپا در دولت دکتر امینی، سفیر کبیر و نماینده ایران در سازمان تربیتی علمی فرهنگی سازمان ملل یونسکو و مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران. پایان زندگی. دکتر منوچهر خان هم از فرنگ برگشت. در سال 1313 سالنامه نیمه رسمی پارس عکس جوانی را که دارای صورتی گرد و بزرگ و موهای فرفری و سیاه بود چاپ کرد و در زیر عکس نوشت دکتر منوچهر خان هم از فرنگ برگشت. در آن سالها هیچ کس در ایران فکرش را هم نمی کرد یک دانشجو به خارج برود، درس بخواند، دیپلم بگیرد، در رشته تحصیلیش متخصص شود و به وطنش بر نگردد. از سوی دیگر هر دانشجویی که درسش را تمام می کرد دیپلم دکتری معتبر یا نامعتبر می گرفت، متخصص می شد یا متخصص نمی شد، این مراحل را در خارج از کشور می گذراند یا در داخل کشور می گذراند، می دانست شغل مهمی که کوچکترینش مدیر کلی یک اداره یا دانشیاری دانشگاه بود انتظارش را می کشد. در آن زمان مطبوعات هم موفقیت تحصیل کرده های داخل را ارج می گذاشتند و هم مقدم فرنگ رفته ها را گرامی می داشتند. جوانان ما تازه به دبستان و دبیرستان و دانشگاه راه پیدا کرده بودند. مملکت با میزان بیسوادی در حدود 95% به جوانان باسواد احتیاج داشت و از آنان تجلیل می کرد. بعدها بعضی از این تحصیل کرده های از فرنگ برگشته و دیپلمه های داخل کشور مانند دکتر تقی ارانی که هم فکران و هم فکرانش به جای آن که به شغل های مهم برسند راهی زندان شدند، ولی بیشترشان که خود را با سیاست روز هماهنگ می کردند یا به آن اعتقاد داشتند همان کسانی بودند که بعدها وکیل، وزیر و حتی نخست وزیر شدند. و این دکتر منوچهر خان هم که در سال 1312 از فرنگ برگشت یکی از همان افراد بود، همان دکتر منوچهر اقبال که چند سال بعد از آن تاریخ تا پایان عمر به جز دوره کوتاه در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق و هنگام نخست وزیری دکتر علی امینی همواره به عنوان وزیر، استاندار، رئیس دانشگاه، سناتور، وزیر دربار، نخست وزیر، سفیر، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران به کارهای گران اشتغال داشت. دکتر منوچهر اقبال به طوری که خودش در بیوگرافیش در مجله مکتب عدل دکتر محمد قاسمی نوشت، روز چهارشنبه 23 شهریور ماه 1288 خورشیدی برابر با 27 رمضان 1327 هجری قمری مطابق با 5 سپتامبر 1909 میلادی در شهر مشهد چشم به جهان گشود. بنابر نوشته دکتر ابوالفضل آل بویه، استاد دانشگاه تهران و دوست صمیمی دکتر اقبال، در سالنامه کشور ایران پدرش مقبل السلطنه همان روز در پشت قرآن خانوادگی ضمن نوشتن روز و ماه و سال تولد پسرش منوچهر خان نوشت، ان شاء الله قدمش مبارک است، امیدوارم مرتب صدیق و امین باشد. در صفحات آینده خواهیم دید که آرزوی پدر تا چه اندازه در مورد نور چشمیش منوچهر خان به حقیقت پیوست. منوچهر خان تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در مشهد و تهران به پایان رساند. آنگاه پدرش او را در تیر ماه سال 1305 و هزینه شخصی به فرانسه فرستاد. او طی 6 سال رشته پزشکی را در دانشگاه مونپلیه و پاریس به پایان رساند و موفق به اخذ دیپلم پزشکی مناطق گرمسیر شد. دکتر اقبال به نام نوشته مجله مکتب عدل مدت 1 سال هم نزد پروفسور لومیر استاد بیماری‌های عفونی در پاریس به کار مشغول شد و در ژوئیه 1933 پایان‌نامه خود را با درجه لوهاری دانشکده پزشکی پاریس گذراند و موفق به اخذ مدال نقره از هیئت داوران شد. او در سال 1312 با در دست داشتن گواهینامه تخصص در رشته بیماری های عفونی و گرمسیری و یک همسر فرانسوی که از نظر قد و قواره و خلق و خو درست شبیه خود او بود به ایران بازگشت. در ایران نخستین کار دکتر اقبال آن بود که مدارک تحصیلیش را برای گواهی به شورای عالی معارف ارائه کند. وقتی در آنجا تصدیق کردند که او دکتر در طب و متخصص بیماری‌های عفونی است، نوبت به اداره نظام وظیفه رسید که حق به خود را مطالبه کند، که کرد و او را برای انجام خدمت وظیفه احضار نمود. به این ترتیب این دکتر بلند قد و درشت استخوان در صف اول دانشجویان دانشکده افسری احتیاط قدم آهسته رفت، در جا زده عقب گرد کرد، به راست راست کرد، به چپ چپ کرد، پیشونگ کرد، پسونگ کرد، تا سرانجام یک ستاره روی هر یک از شانه های پهنش دوختند و او را با درجه ستوان دومی به زادگاهش مشهد فرستادند تا بقیه دوران خدمت نظام را در بیمارستان لشگر 8 مشهد به کار مشغول شد. دکتر اقبال پس از پایان خدمت وظیفه باز مدتی در زادگاهش ماند و در همانجا ضمن تبابت در مطب خصوصی به ریاست بهداری شهرداری مشهد و بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان شاهرضا منصوب شد. 1314 دکتر اقبال در سال 1315 به تهران آمد و به ریاست بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان رازی تهران رسید. در سال 1318 دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و سپس استاد بیماری‌های عفونی و رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان 500 تخت خوابی شد. اما با همه اینها اگر حادثه خاصی پیش نمی‌آمد، شاید او تا آخر عمر همچنان استاد دانشگاه و پزشک یک مکتب خصوصی می‌ماند. اما آشنایی او با قوام السلطنه مسیر زندگی دکتر اقبال را تغییر داد و او را به راهی کشاند که مدت 35 سال مردم کشور ما شاهد آن بودند. درباره چگونگی آشنایی دکتر منوچهر اقبال با قوام السلطنه اطلاع درستی در دست نیست. شاید قوام هنگامی که حاکم ایالت یا به روایتی مملکت خراسان بود در مشهد با خانواده مقبل السلطنه آشنایی پیدا کرد. شاید هم به گفته بدگویان به سبب عوارض یک عارضه عفونی که سعید نفیسی در یادداشت‌های خود در سپید و سیاه به آن اشاره کرد و جنجال آفرید، قوام مجدداً به یک پزشک امراض عفونی احتیاج پیدا کرد و قرعه فال به نام دکتر منوچهر اقبال اصابت کرد. اما دلیل هرچه بود، وقتی قوام السلطنه در خرداد ماه 1321 به نخست وزیری رسید، بدون توجه به اصول و قواعد اداری آن زمان، دست دکتر اقبال را که سابقه کار اداری در وزارتخانه ها نداشت گرفت و به معاونت وزارت بهداری منصوب کرد. بعداً او را به کفالت آن وزارتخانه رساند، انتصابی که باعث اعتراض مدیر کلها، کارمندان عالی رتبه وزارت بهداری و حیرت مردم شد. مدیر کلها و دکترهای علوم پزشکی وزارت بهداری از این رو اعتراض و بعداً اعتصاب کردند که معاونت و کفالت را حق خودشان می دانستند، نه حق یک دکتر جوان بی تجربه تازه از راه رسیده. در آن زمان برخلاف آنچه که بعدها شاهدان شدیم، رسیدن به مقامهای بالا بدون طی سلسله مراتب اداری امکان نداشت. کارمندان دولت پس از سالها خدمت در مراحل مختلف که معمولاً 20 تا 25 سال طول می کشید، تازه می توانستند به رتبه 9 به مدیر کلی یا به معاونت وزارتخانه برسند. روزنامه های آن زمان پر بود از کاریکاتورهایی که وزرا، معاونان و حتی مدیر کلها را به صورت افرادی مسن، کله تاس و شکم گنده نشان می داد، در حالی که دکتر اقبال در آن زمان 33 سال از عمرش می‌گذشت و جوانی خوش‌قد و بالا با موهای پرپشت و سیاه و فرفری بود. اما حیرت مردم علت دیگری داشت. آنها برای نخستین بار می‌دیدند یا می‌شنیدند کسی به مقام بالای اداری، یعنی به شغلی در حد وزارت رسیده که منوچهر نام دارد، نام یکی از پادشاهان ایران باستان. خب بقیه مطلب رو اجازه بدید آقای رحیمی دیگه بذاریم برای
دوشنبه.
بله، تعطیلات خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم و به ادامه برنامه هاتون برسید و دیگه من رفع زحمت کنم.
خواهش میکنم، لطف کردید.
روز شما خوش.
سپاسگزارم.
متشکرم.